بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در این سال از دیشب آغاز کردم، در این دهه اگر توفیقش بشود بتوانیم به یک سرانجامی برسانیم، یک آسیب شناسی است. یک قطعه تاریخی رو بیان کردم، شخصی که از رسول خدا روایت را مستقیم شنیده نقل می کند اما برخلاف اون عمل می کند. خب چه اتفاقی افتاده؟ چه حادثه ایست که آدم از پیغمبر حرفی رو بزنه ولی خلافش عمل میکنه؟ بعد برای اینکه متوقف در اون دوران نشیم، بحث رو ادامه دادیم، گفتیم ما هم همینطور هستیم. ما هم خیلی از مطالب را میدانیم ولی بر اساسش عمل نمی کنیم. حالا عزیزی هم دیشب بهش برخورده بود، من هم عرض کردم که حرف من نیست، حرف ما صادقه. حرف امام صادق دیگه. ما همش دنبال این هستیم که یک گام بریم جلو. اگر تو خط نیستیم، یک گام اومدن جلو این است که تو خط بیان. اگر تو خطیم، یک گام جلو اومدن این است که جلوتر بریم، نزدیک مقصد بشیم. برخوردن نداره برادر. ولی نکته مهم این است، شما وقتی به محضر برخی از بزرگانی که قابلیت توصیه دارند که توصیه میکنن، برخیشون قابلیت دارن که حرف بزنن، همه حق حرف زدن ندارن، وقتی ازشون سوال میکنید چی کار بکنید، یه نسخه به ما بدین، به شما میگن که چی؟ با اون چی که میدانی عمل کن. این در واقع از یک عبارت دیگره، تعبیر دیگری از این عبارت ماست. ما خیلی چیزها رو میدانیم ولی عمل نمی کنیم. بعد میگن اگه بخوای بیای جلو، خیلی لازم نیست اساتید مختلف ببینی، همون که میدونی بهش عمل کن. خب تو میدونی غیبت بده، خب چرا غیبت میکنی؟ اما دیشب یه دو سه تا روایت در بدیهای غیبت گفتیم، اونو عزیز گفت چرا اینجوری گفتی؟ اینه دیگه، خب گفتن غیبت اینه، آخر غیبت این. حالا نکته مهم این است که چه چیزی هست که باعث پیش ما عمل نکنیم، چه نقیصه‌ای وجود داره. اون نقصان بحث امسال ماست. اون نقصان اینه، ببینید آقا، عمل کردن، اگر شما بخواید به چیزی عمل بکنید، این متوقف است بر معرفت، متوقف است بر علم. یه پروسه‌ای داره، یه فرایندی داره، از ابتدا اون فرایند تا انتهاشو بگیم. گام اول چیه؟ گام اول این است که شما نسبت به یک حقیقتی یک علمی رو پیدا می‌کنی. اون حقیقت برای شما میشه چی؟ معلوم. به اصطلاح فلسفی میشه مدرک شما، چون شما ادراکش کردید. معلوم شما که شد، در نفس شما قرار میگیره. همه معلومات شما کجاست آقا جاش؟ بله؟ صندوق خونه که نیست، توی بانک هم نیست، کجاست؟ تو نفس، همه معلومات. پس این میره در اون حقیقت مجرده انسان. اگر نفس شما با اون چیزی که مدرک است، با اون چیزی که درش نقش بسته، با اون معلوم یه انسی پیدا بکنه، به اون گره بخوره، به این حرف میگن حرف اعتقادی. میگن فلانی به فلان چیز اعتقاد داره. یعنی چی؟ یعنی که جانش به اون حرف چی خورده؟ گره خورده، انس پیدا کرده. اعتقاد از ریشه عقد، عقد یعنی گره خوردن، عقد یعنی گره خوردن. خب گره خوردن چی به چی؟ عقد نکاح یعنی گره خوردن دوتا مرد و زن به یک دیگر. منتها اعتقاد یعنی چی؟ گره خوردن نفس شما به اون معلوم شما. پس پروسه دوم اعتقاد پیدا کردنه، چون خیلی از معلومات شما هست که شما بهش گره نمیخورید، انس پیدا نمیکنید، به همین دلیلی که از ذهن مبارک تو چی میشه؟ یاد میره و میگید که یادم نمیاد. معمولا هم تو بدهکاری هست که آدم یادش نمیاد که بدهکاره. پس گام دوم اعتقاده. اما اعتقاد پیدا کردن به یک حقیقت هم عامل عمل کردن نیست. این گام سوم رو میخواد و اون ایمان پیدا کردنه، همون باور پیدا کردنه. شما اگر به اعتقاداتت باور پیدا بکنی، به اون اعتقاد چیکار بکنی؟ عمل بکنی. پس معرفت، بعد اعتقاد پیدا کردن، بعد چیها؟ باور پیدا کردن. باور همون ایمانه. خب بسیاری از آیان اطباء، و بعد که بتونیم بگیم همه آیان اطباء، میگن سیگار ضرر داره. البته بدآموزی هم داره که بر فراز منبر رسول اکرم ما راجع به چیزی صحبت بکنیم که اهل بیت میگن که لیس منا. حالا بالاخره دیگه بخشی از جامعه ما این گرفتار این مقوله هست. بر راجع به اطباء صحبت میکنم، آیین اطباء بل اجماع میگن سیگار کشیدن ضرر داره، اما بخشی از آیین اطباء خودشون چیکار میکنن؟ یعنی اعتقاد دارن ولی سیگار میکشن، چون اگر اعتقاد نداشت ذکر نمیکرد. آدم ها حرفی رو که میزنن در واقع همون چیه؟ اعتقادشونه. هم تو روایت داریم هم تو ضرب المثل داریم. میگه حرف بزن تا بگم چگونه آدمی هستی، چون حرفی رو که میزنی همون اعتقاداتو تو داری بیان میکنی. و همین دلیل هم هست که به ما میگن آقا زیاد حرف نزن، چون بعد گندش زود در میاد که اوه چه خبره این شازدهی که ما فکر میکردیم که مثلا کذا و کذا و کذا دیدیم، نه خیلی لا کذا و کذا و کذا. بابا مردم معمولا حرفی رو که میزنن بهش اعتقاد دارن ولی بهش باور ندارن، ایمان ندارن. مثل همین مسئله سیگار. یا وقتی در یک مجلسی میشینی همه میگن احترام قانون نشانه تعالی شخصیته و اساسا رعایت قانون نشانه کمال انسانه، اما موقع عمل که میشه نقض قانون میکنه. بلکه نه تنها نقض قانون رو بد نمیداند، بلکه جزء زرنگی هم میداند. میگه ما دور زدیم. چرا؟ چون به اون چیزی که اعتقاد دارد و بیان میکند باور. همه ی حرف همینه. اون آقایی که از پیغمبر روایت نقل کرد اعتقادش رو گفت ولی باورش را چون ایمان نداشت، چون باور نداشت. الان از آیان سوال میکنم که اولا ببینم با من هستید یا در آسمان های هفتگانه دارید سیر میکنید، شما موحدید یا نیستید؟ توحید، خدا رو در توحید قبول دارید یا ندارید؟ بله؟ خیلی آدم با جرأتی هستین که به این راحتی گفتیم بله. خب حالا البته اقلن میگفتید که فکر میکنید موحدی، فکر میکنید اینجوری به واقع نزدیکتره. ببینید آقا، همه ما واقعا اعتقادمون توحیده ولی باورمون توحید نیست. همه ما اعتقادمون توحیده، باورمون توحید نیست. اگه باورمون توحید باشه نباید اهل گناه باشی. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که خداوند فرمود هر کسی لا اله الا الله رو مخلصاً بگوید، لا اله الا الله کلمه توحید، مخلصاً بگوید دخل الجنه، وارد بهش میشه. طرف پرسید آقا مخلصاً یعنی چی؟ فرمود یعنی باور داشته باشه. گفت آقا باور داشته باشی یعنی چی؟ فرمود کلمت لا اله الا الله اخلاصاً ان یحجزه عن الخطأ و الذنب. توحید از روی اخلاص یعنی که آدم رو از گناه دور بکنه. هر چقدر از گناه دورتر بودی همونقدر چی هستی آقا؟ موحدتری. بنابراین می‌بینیم که ما اعتقادمون توحیده اما باورمون توحید نیست. مشکل همینه، همه ی حرف توی حد ایمانه، ما ایمانمون درست نیست، ایمانمون درست. ولی نماز که بیخونیم که، روزه که میگیریم که، نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و حجاب و همه اینها علامت اسلامه. این چیزی که من دارم میگم دو مرتبه است، اسلام و ایمان. این تفاوت شیعه و سنی نیست که بگی مسلمان یعنی اونایی که علی ابن ابی طالب رو قبول ندارن، مؤمن یعنی اونایی که علی ابن ابی طالب رو قبول دارن. اصلا من راجع به اینا صحبت نمی کنم، من راجع به دین کامل صحبت بکنم. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این چیزی رو که گفتن ما راضی هستیم دو مرحله داره، یه مرحلهش اسلامه، یه مرحلهش ایمانه. اون چیزی موجب عمل میشود که اهل ایمان باشی. ایمان ما رو به عمل میکشانه و الا آدم میتونه مسلمان باشه و عمل بکنه ولی عمل بر اساس عادت باشه یا هزار تا نیت دیگه توش باشه، ولی وقتی مؤمن شدی حتما به خاطر رضا خداست. بنابراین ما امسال باید یاد بگیریم یک گام بریم جلو. اگر مسلمانیم بیایم تو خط ایمان، و اگر خب یه خود ریغاش رفتیم اصلا بیایم تو خط، بعد تا بعد ببینیم بعد کجا بریم. بنابراین اگر از ما بپرسن تعریف ایمان چیه، به اجماع علماء امامیه تعریف ایمان این است: باور داشتن و تصدیق کردن به اصول خمسه، توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. اگر کسی یه همچین چیزی رو باور داشته باشه بهش میگن مؤمن. پس باور غیر از اعتقاده و اعتقاد غیر از چیه؟ معرفته. معرفت علم پیدا کردن، اعتقاد گره خوردن به اون حرفه و باور عمل کردن. حالا ببینیم باوره رو بخوایم ببینیم یه خوده راجبش بیشتر صحبت بکنیم. مطلبی رو که میخوام بگم این است که ایمان به تنهایی علم نیست. پس علم شما رو هرگز به ایمان نمیرسونه. ممکنه علم داشته باشی ولی ایمان نداشته باشی. آیاتش رو بخونم، یه قدری با قرآن هم مأنوس بشی. قرآن کریم وقتی داستان فرعون رو میخواد نقل بکنه، در سوره مبارکه نمل آیه 40 ببخشید آیه 14 این بیان رو داره: و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. در حالی که علم داشت موسی بر حق و استيقنتها، علم داشت که موسی بر حقه، ولی جهدوا بها، انکار میکرد. چرا انکار میکرد؟ ظلمن از باب ستمگری و علوان از باب برتری طلبی. پس علم داشت اما باور نداشت. چرا علم داشت؟ خب معجزه موسی رو دیده بود، معجزه موسی رو دیده بود که موسی آدم عادی نیست، اینو دیده بود به چشمش. در سوره مبارکه اسراء آیه 102 حضرت موسی به فرعون میگه تو علم نداری، اصلا به باور اینا نمیکشی، که تو مرحله اولش تو داره میزن. ببخشید، میگه تو علم داری ولی باور نداری. علم داری. در سوره مبارکه اسراء آیه 102 قال لقد علمت، به تحقیق تو میدانی آقای فرعون، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، که این آیات رو جز پروردگار آسمان و زمین نازل نکرده. تو اینو میدانی ولی باور نداری. خودشم وقتی با قومش صحبت میکنه میگه من علم دارم ولی باور ندارم. در سوره مبارکه قصص آیه 38 و قال فرعون یا ایها الملأ، به بزرگان قومش گفت فرعون، ما علمت لکم، من نمیدانم برای شما من اله غیری، غیر از خودم الهی رو نمیدانم. نمیگه اصلا خدایی نیست، میگه غیر من برای شما کسی نیست. انکار خدا نمیکنه چون در مرتبه علمشه. پس بابا علمشو داره. آنگاه در سوره مبارکه یونس آیه 90 آخر عمرش که میشه، بر اساس اون علمی که داشت عذاب رو هم که ببینه، میگه آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، من ایمان آوردم، یعنی الان باور کردم. سابق راجع به علمش صحبت میکرد. پس علم مرتبه ایست غیر از ایمان. گام اول ایمان معرفت. پس اولش باید بری یاد بگیری برادر. معرفت هم خدادادیش رو فقط به یه عده‌ای دادن، و الا هر کسی که از مادر زاده شد جاهل زاده شد و باید بری یاد بگیره. تو باید یاد بگیری اصول دینت رو، شمردنش رو نه استدلالش. اوش گام اول. مرحله دوم ایمان بعد از معرفت که لازمه ایمانه، اقرار به زبانه، باید به زبان اقرار بشه. قالت الاعراب، در سوره مبارکه حجرات آیه 14 قالت الاعراب، بادیه نشینان اومد در خدمت پیغمبر، گفت آمنا، گفت آقا ما ایمان آوردیم، به زبان شما تا ما ایمان آوردیم. حضرت فرمود قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید. ولیکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. اون چیزی که تحققش به زبان اثبات می شود اسلام است، اما ایمان اثباتش با تحقق زبانی نیست، لازمه اش تحقق زبانی است، باید به زبان اقرار بشود. همین اقرار به زبان بیان نورانی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبته. امیرالمومنین میفهمد که پیغمبر به من فرمودند که علی جان این روایت رو بنویس. شما شاید در کل مجموعه روایات اگر بگردید این شکل از روایت 5-6 تا بیشتر صادر نشده باشه. امیر علیه السلام میفرماید قال علی رسول الله، به من فرمود رسول گرامی اسلام، یا علی اکتب بنویس. فقلت ما اکتب، به ایشان عرض کردم چه چیزی را بنویسم، ما اکتب و چی بنویسم. فقال رسول الله اکتب، پیغمبر فرمودن بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان اون چیزی که در قلب جا گرفته باشد، و صدقت حل اعمال، و واسطه عمل چی بشه آقا؟ تصدیق بشود. ولی اسلام ما جرا علی اللسان، اسلام اون چیزی که به زبان تمام میشود. خب نتیجه مسلمان بودن چیه؟ خیلی کم، به قول شما ها الیتل، خیلی کم. چیه اون؟ حلت به المناکحه، فقط پیوند زناشویی باش حلال بشه. هم با مسلمان بودن فقط میتونی زن بگیری، همین، بیشتر از این نیست. رسول الله میفرماید ما وقر فی القلوب، ایمان حقیقتش در قلبه، ولی لازمش چیه؟ اقرار زبانی است. لازمش اقرار زبانی است و یک نشانه دارد، و نشانش چیه؟ عمل کردن. پس ایمان بالقلب، به زبان، و نشانش چیه؟ عمل کردن. در سوره مبارکه نساء آیه 124 و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، و کسانی از زنان و مردان که عمل صالح انجام میدن و هو مؤمنون، در حالی که چی باشن؟ مؤمن باشن. یعنی عمل صالح نشانه چی آقا؟ ایمان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاولئك يدخلون الجنه، اگر ایمان داشت و عمل صالح انجام داد، من ذکر او انثى، فاولئك يدخلون الجنه. یا در سوره مبارکه مجادله آیه 22 حکایت میکنه که ایمان نشانش عمله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، شما نمییابید طایفه ای که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن، یوادون دوست داشته باشن، دوست داشتن فعل دیگه، عمل دیگه، کسانی که ایمان به خدا و پیغمبر دارن دوست ندارن من حاد الله و رسوله، دشمنان خدا و رسول خدا. حالا ولو کان آباءه، میخواد اون آدمی که دشمن خدا و رسول خداست باباش باشه، او ابنا فرزندانشون باشه، او اخوان هم برادرانشون باشن، او عشیرت هم یا خاندانشون باشن، اهل ایمان به خاطر که یؤمنون بالله والیوم الاخر دشمن خدا و پیغمبر خدا رو دوست نداره، فعله، به واسطه یک عمل شناخته میشوند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلبهاشون ایمان رو قرار داده. بنابراین ایمان باور است به یک اعتقادی که واسطه معرفت حاصل می شود، لازمه اش اقرار زبانی است، نتیجه اش عمل است. بعد در وجود نازنین، در کلام نورانی حضرت امیرالمومنین بفهمد معرفت بالقلب، اقرار باللسان، والعمل بالجواره. ایمان سه مرحله داره. اجمالا نقیصه بنده و شما اینه که خدا را باور نکردیم. زلیخا با تمام خطاش خدای خودش رو باور کرد، گناهکار بود ولی خدای خودش رو باور داشت. چون به یوسف وقتی تمنا کرد برای اون مطلب، دو تا کار کرد. یک، اولا رفت تو پستو، اینقدر بی حیا نبود که در ملأ عام رفت تو پستو. دو، روی اون بت یک پارچه رو کشید. خب چرا؟ گفت حیا میکنم. نسبت به خدای خودش که دروغین بود باور داشت. آقا برادر من، اگه من 3,000 میلیارد رو برمیدارم، من که نه، اون که برداشت، خب باور نداره. اون که به نامحرم نگاه میکنه، خب باور نداره. اون که دزدی میکنه، خب باور نداره. حالا هر چقدر راجع به خدا حرف میزنه، خب بزن. هر چقدر که میخواد راجع به خدا حرف بزنه، راجع به خدا حرف زنن که اعتقادشه نه باورش. علم یعلم و ان الله یرا. اگه واقعا این آیه باشه که ما باید جون بدیم که باور نداری خدا میبینتت. خب اگه خدا منو میبینه که میبینه، پس چرا گناه و چرا عوضی بودن؟ چون ایمان نداری. حاجه ها نماز که بیخونی، خب اونا میخونن که حاجه ها ما که مشکی پوشیدیم و روزه اومدیم، گریه میکنیم. فقط یک طایفه بر امام حسین گریه نکردن، غیر از ابن زیاد، اون گریه نکرد، و یک طایفه خاصی از مردم شام، بقیه گریه کردن. ها فرق گریه من با عمر سعد با در چی باشه؟ فکر میکنید مثلا گریه کردن امتیازه برادر؟ اگر این گریه رو خریدن امتیازه. آقا دیشب میگم مگه اینجا روضت من ریاض الجنه نیست؟ عرضم این است که اگر امام حسین امضا کرد میشه روضت من ریاض الجنه، و میدونه امضا کرده. من میدونی امضا کرد. کجا بود امضا کرد؟ کی اعتمادو داره که امضا کرد؟ ای خدای مهربون به ما ایمان بده، ایمان به ما بده، ایمان. یه جوری بشه که ما خجالت بکشیم از تو، خجالت بکشیم از تو. نه اینکه شاخشونه بکشیم برای تو. یه جوری بشه که اون چی که تو دادی ما بگیم دستت درد نکنه، ممنون. نه اینکه بگیم چرا به فلانی دادی، چرا به ما کم دادی، چرا دیر دادی، چرا اینجوری. ایمان، همش تو ایمان. بحث‌های متفاوتی راجع به ایمان وجود داره. مثلا خب ما باید به چه چیزی ایمان داشته باشیم؟ دو، ایمان چجوری تشکیل میشه؟ سه، اصل ایمان و حقیقت ایمان چیه؟ چهار، نتایج ایمان چیه؟ پنج، منافع ایمان چیه؟ شش، کمال ایمان چه مرتبه ایه؟ هفت، ایمان کامل چیه؟ هشت، به چه واسطه ایمان کامل میشه؟ نه، آیا در ایمان نقصان و زیادت وجود داره؟ یه عده ایمانشو قویه، یه عده ایمانشو ضعیفه. ده، درجات و مراتب ایمان چیست؟ یازده، شعب ایمان کدام است؟ دوازده، ایمان مستقر و مستعد چیه؟ 13، چگونه ایمان مستقر داشته باشیم؟ 14، پایین ترین مرتبه ایمان چیه؟ 16، 15، چرا طعم ایمان رو نمی‌چشیم؟ و آخری، ایمان به چه شکلی ایجاد میشه؟ بحث من اینه. ما می‌خوایم بگیم که اگر 6 تا کار انجام بدیم اهل ایمانیم. میخوایم این امثال بحث کنیم؟ بحث فکر میکنم تا حالا براتون نشده باشون. ایمان به چی حاصل میشه؟ چی جوری درست میشه؟ چی کار بکنیم ایمان پیدا بکنیم؟ نماز بخونیم ایمان پیدا میکنیم؟ روزه بگیریم ایمان پیدا میکنیم؟ شما بسیاری از روایات رو دیدید که وقتی میخوان ارزش گذاری بکنن روی افراد، نمیگن ایمانه، نمیگن نمازش، نمیگن روزه. روایات رو زیاد شده دیگه. از خود بنده مکرر دلیلش هم که خب حالا شاید مستمعین ما در جلسات ثابت و محدودی با ما هستن دیگه، بالاخره ما هم حرف رو باید گاهی تکرارش بکنی. دلیل تکرار هم این نیست که من حرف برای گفتن ندارم، دلیل تکرار اینه که تو یادت میره. و شاید هم بالاخره یه مطلبی نیاز داشته باشه چند بار گفته بشه دیگه. خدا سلامتی بدهد به جناب آقای قرائتی، ایشان یه مثال خوبی داره، مثالش هم من خوشم میاد، همه جا هم نقد بکنم و ترجیح که لازم باشه، نه که حالا همه جا بودیم، حالا ترجیح که لازم باشه نقد بکنیم. ایشون گفتن میوه چیدن از درخت ها سه جوره، یه سری میوه ها مثل توت میمونه، یه لگد بزنی همش میرسه پایین، یه سری هم میوه ها مثل سیب میمونه، اگه بخوای بکنیش باید یه دو بار بچین، در واقع بچرخونیش تا این از شاخه جدا بشه. یه سری هم میوه هم گردوه، حالا هی بچرخون تا جدا میشه. بعد ایشون میگه گیرنده ها متفاوته، یه عده مثل درخت توت میمونن یه بار میگی میگیرن، یه عده هم مثل سیب میمونن که دو سه بار باید بگی، یه عده هم مثل چی میمونن دیگه، حالا خودت گفتی من نگفتم که باید هزار بار بگی. عیبی هم نداره آقا، من هم گردون، شما هم گردون. پیغمبر فرمود به این که 6 تا کار بکنید بهشتتون رو من تضمین میکنم. ای قربونت برم 6 تا کار تو بهشت رو تضمین میکنی؟ آره. خب بگو ببینیم یا رسول الله اون 6 تا کار چیه؟ فرمود دروغ نگیم. اگر به کسی وعده دادید وفا بکنید، وفای به وعده. 3 اگر کسی شما را امین دانست بهش خیانت نکنید. میری تو مغازه به میوه فروشه میگی آقا خودت سکی دو به ما بده، اونم هیچ گندی دست میده، یا آقا من تو را امین خودم قرار دادم، تو نباید به من خیانت کنی، جنس بونجل نباید بدی که. 4 به حرام چشمتو ببند. 5 شهوت تو کنترل کن. 6 زور نگو. پیغمبر فرمود اینا رو انجام بده بیا بهش. حال پیغمبر نگو نماز بخون بهش، چون نماز همه بخونن، این 6 تا کار همه انجام نمیدن. وقت نماز زمانی نمازه که تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی دروغ نگیم. حالا نه فردا بگی آقا آقوم نماز نخونه برم بخون. پیغمبر فرمودن اول زیر ساختتون رو درست بکنین، زیر ساختتون اینه که دروغ نگید، وفای به عهد بکنید، خیانت در امانت نکنید، چشمتون رو به حرام ببندید، از به نامحرم نگاه نکنید، شهوتتون رو کنترل بکنید، زور نگید. این زیر ساخت رو درست بکنید، روی این زیر ساخت نماز بخونید، از صلات و معراج المؤمن، اون موقع میری بالا. روی این زیر ساخت روزه بگیرید، از سومولی انا اجزا به، آخر روزت میشه خدا، نه آخر روزا خیش از شر راحت شد. توجه فهمید چی شد؟ در روایت باز هم وجود دارد به این که نگاه نکن به نمازش، به تنتنه او در نمازش، شبش هم نگاه نکن. تنتنه یعنی که چی؟ گریه میکنه. آقا بیره زیارت طرف تا شروع بکنه به گریه کردن، آقا التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا، ارادت، ارادت. پیغمبر میگه این که تو زیارت، تو نماز شب هم که مخفی میخونه، حالا اگر یهودی دیگه داره گریه میکنه ببین راست میگی یا نه. ببین اگه وعده میده وفا میکنه یا نه. به اون دوتا پیغمبر نمره میده. بعد بگه روی اینا نماز رو بیچین، روزه رو بیچین، درستش بکن. پس ایمان، بحث ما میره روی ایمان. اسم بحث ما اجزاء تشکیل دهنده ایمان است، ارکان ایمان. دو بخوام راجعش بحث کنیم تا ببینیم فردا به کجا خواهد کشید کار ما در باب ایمان. من نمیخواستم دیگه راجع به ایمان بحثای فلسفی که وجود داره، بحثای عرفانی که وجود داره مطرح بکنم. به همین حد روایت که عالی ترین مقوله های دینی هست بسنده میکنم پیرامون بحث ایمان. بنابراین آیان این رو تا آخر عمر یادشون باشه که ایمان باور است و باور با اعتقاد فرق میکنه. ما خیلی اعتقاد داریم ولی به اعتقاداتمون باور نداریم. باریکلا این شیرال که فلانی چیکو بمونی نگو مثال، هممون خدا رو قبول داریم ولی هممونم چی؟ حالا هممون نه، یه عده‌ایمون که مثلا اهل گناه هستن، چون بالاخره ممکنه حضرات عالی اهل گناه نباشه که قطعا همینطور هست، البته با اینکه خوشبینی و اینها، ولی خب به هر صورت ما یه استادی داشتیم میفهمود که مطلبی که گفتم شوخی کردم، بعد طرف خب خوشحال میشد، میگفت حتی خب شوخی های ما رو جدی بگیرید. حالا بس خب وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالملک که یکی از شیعیان خوب و مستقر در بصره است، آمده مدینه خدمت امام صادق رسیده. حضرت فرمود مسمع به زیارت جد قریبم میری در عراق هستی؟ گوه من یه آدمی هستم سرشناسم، در یه منطقه هم هستم که اگه بخوام برم به زیارت سید الشهدا تشیعم معلوم میشه، هزار نفر سر سفره من هستن، اینا در واقع مشکل پیدا میکنن چون ممکنه حکومت برای من درد سر ایجاد بکنه. حضرت فرمود حالا که به زیارت جدم نمیری برای جد قریبم گریه میکنی؟ گفت آره ها، گریه میکنیم. ما هر هفته در خانه روزخان دعوت میکنیم، مرثیه خان دعوت میکنیم و این خدم و حشم و اهل و عیال و همه رو جمع میکنیم، اون مرثیه خان روزه میخونه، ما هم گریه میکنیم. بعد شدت گریهش رو میگفت، میگفت به حدی که چشم ها قرمز میشه، بغض گلوی ما رو میگیره و من حتی آب نمیتونم بخورم. حضرت فرمود به ازای این حالی که بهت دست میده در گریه جدم سید الشهدا بشارت بهت بدم. گوه بشارت بدی. فرمود هر کی که نوبت احتضار تو بشود و ملک الموت سراغ تو بیاد، جدم رسول خدا، مادرم فاطمه زهرا، پدرم امیر المؤمنین، عموم امام مجتبی و هر کدوم از ما که در عالم برزخ باشیم میایم بالا سر محتضری که برای امام حسین گریه کرده. ملک الموت بخواد جان بگیره، ما میزنیم رو شونش، میگیم که با این آدم مدارا کن، این برای حسین ما گریه کرده. بعد فرمود مسمع، تو اون موقع خواهی دید که ملک الموت از مادر مهربان تر میشود. گریه کن امام حسین رو ملک الموت ارزشش رو میدونه. برای شب اول قبرمون گریه کنیم. وقتی میریم توی عالم برزخ یکی از چیزایی که وجود داره تنهاییه. آدم تنها میشه، تاریک میترسه. وقت امام صادق علیه السلام میفرماید به به، تا اینجا گفت کیا میان؟ بعد وقتی وارد عالم برزخ شدی دو تا چیز اذیت میکنه، ظلمت، تاریکی محض، و یکی هم تنهایی. تا این آدم میاد قصه بخوره، امام صادق علیه السلام میفهمد یک روزنه ای برای او باز میشه. اون موقع جد غریبم سید الشهدا با چه شکل و شمایلی؟ فرمود با شمایل کربلایی خودش میاد، یعنی سر در بدن نداره. میاد اونجا یه خسته نباشید میگه و میره. خسته نباش. شب دوم ماه، امشب همه وارد کربلا میشن. عقیله بنی هاشم رو، حضرت زینب رو میخوان از محمل بیارن پایین. یکی از برادرزاده ها انان محمل رو میگیره، یه دو تا از برادرزاده ها کجاوه رو میگیرن، قمر بنی هاشم زانو رو میذاره، رشیده، خود امام حسین دستای دختر امیرالمومنین رو میگیره، از این محمل میاره پایین. به همه برادرزاده ها میگه مراقب عمه جانتون باشید. این ورود 9 روز گذشت. ظهر 11 که باید برن، با خواهرشون ام کلثوم همه زن و بچه رو سوار این محمله ها کردن، امام زین العابدین رو هم سوار کردن، زینب کبری کمک کرد، حضرت ام کلثوم هم سوار شد. حالا خودش باید سوار بشه، کیه کمک بکنه؟ دیدین رجاله ها دارن نزدیک میشن، بیان کمک کنن. راه گودی قتلگاه رو گرفت، رفت پیش برادرش، حسین جان رسم ما این نبود، عهد ما این نبود، تو اینجا باشی و نامحرم بخواد منو سوار شد.